أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير الناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که اگر بعد از تعلق زکات در غلات مالک از دنیا برود و دینی به عهدش باشه، آیا و ما ترکش و ترکش به زکات و دین کفایت نکنه، این باید چه کار کرد؟ آیا باید تسهیم به نسبت کرد، به اصطلاح تحاس میگن، یا اینکه زکات مقدم هست، یا مطلب به هر حال چجوری باید باشه؟ عرض کردیم که آقای حکیم این بحث رو که دنبال کردن فرموده بودن که مشهور شهرت عظیمه این هست که این رو تسهیم به نسبت نمی کنن و تحاف مطرح نیست، بلکه زکات مقدم هست. و ایشون خودشون ولی شیخ طوسی قائل به تحاف شده. و البته مرحوم شیخ طوسی، بعضی ها گفتن لعل این که مرحوم شیخ طوسی قائل به تحاف شده بر مبنای این هم که ایشون زکات رو متعلق به ذمه می داند، نه متعلق به عین. گفتم خب اگر این باشه، زکات با سایر دیون فرقی نخواهد داشت. در حالی که شیخ طوسی تصریح میکنه در اینجا که نه، زکات متعلق به عینه، با وجودی که زکات رو متعلق به عین میداند قائل به تحاس شده. بنابراین باید توجیه دیگری برای کلام شیخ طوسی مطرح کرد. آقای روحانی سعی کردن این مطلب رو چیز کنن و پذیرفتن، مثلا آقای روحانی همین مطلب شیخ طوسی رو پذیرفتن که حالا در موردش صحبت خواهیم کرد. مرحوم آقای حکیم اعلی الله مقامه، ایشون اینجوری تعبیر کردن که بنابراین که ما زکات رو متعلق به عین بدانیم به نحو ملکیت، حالا چه به نحو کلی فی المعین باشه، چه به نحو شرکت باشه، علی ای تقدیر، اینجا اینکه زکات مقدم هست واضحه، چون اصلا جزء ماترک نیست. مقدار زکات، معادل زکات جزء ماترک نیست. وقتی ماترک نیست، اون چیزی که دین به او تعلق میگیرد ماترک است. به مقدار زکات اصلا مترک نیست که بشته این تعلق بگیرد. خب این مطلب. اما بعد عبارت ادامهش رو من میخونم، توجه بفرمایید عبارت چی میخوان بگم. من دو تیکه از عبارت ایشون رو میخونم و میخوام این مقدار در موردش توضیح بدم. ایشون بنابراین که زکات به نحو حق باشه نه به نحو ملک، تفصیل قائل شدن که اگر به نحو تعلق حق و رهانه باشه اونم همینجوره. فیم بگه یعنی یکونه کذالک ایزن لأن فرف ما یصاف زکات فی الدین تفویتون للحق و هو غیر جائزن لقاعدت فلتنه علی الحقوق که قاعدت فلتنه علی الاموال. خب میگه اگر به نحو تعلق حق رهانه باشه اونم به منزله همون ملکیت هست، به نحو شرکت یا کلی فی المعین. چون در واقع حال محصل مطلب ایشون این هست که اون چیزی که حق و رهانه به گونه ای هست که نباید حق اون حق از بین بره، کسی که رهنی وجود داره، صاحب الرهن حق دارد جلوی فروش اون مال مرهون رو بگیره. حق رهن به گونه ای هست که جلوی بنابراین اگر شما بخواید این ترکه رو به دویان بدید، خب حق زکات که به نحو حق الرهن هست، این مانع این هست که شما اون رو به دویان بدید. اگر بتونید به دویان بدید، این معناش اینه که حق رهن اینجا وجود نداره. وقتی حق رهن وجود داره، ارباب زکات نسبت به مال ذی حق هستند، سلطنت به حق دارن و این سلطنت به حق مانع دادنشون به دویان میشه. چون الناس مسلطون علی اموالهم، ملت این روایت نیست، الناس مسلطون علی اموالهم یه قاعده عقلایی هست که در کلام شافعی هم به عنوان یک قاعده عقلایی وارد شده. این اختصاص به حق، اختصاص به ملک نداره. الناس مسلطون علی اموالهم و همچنین مسلطون بر اون شیعی هستند که حق اونها به اون تعلق گرفته و بنابراین ارباب زکات نسبت به ترکه چون حق دارن، این به دویان نمیشه داده بشه. بعد ایشون یه انقلت و قلتی دارن که حالا اون انقلت و قلت رو ببینید، اون خیلی نسبتا واضحه. بعد میگن نعم لو کان الحق من قبیل حق الجنایه به نحو لا یمنع من تصرف المیت کان حق استیفاء الدین فی محله لکنه لا یسقط الزکات فیبقى حق استیفاءها حتی من الدائن الذی قد استوفى حقه من الترکه باقیا به حاله فتؤخذ الزکات من الدائن. ایشون اینجوری تصویر میکنن، میگن اگر به نحو حق الجنایه باشه، در جایی که اون عبدی اگر یک جنایتی رو مرتکب میشه، ورث خود مجنیون علی یا ورثه مجنیون علی حقی نسبت به این عبد پیدا میکنن که این حق در به گونه ای نیست که مانع از جواب تصرف و امثال اینها باشه. خود مثلا چیز میتونه مالکی که مالک این عبد هست بدون این عبد رو بفروشه، ولی اگر عبد رو فروخت، همچنان که اون جنایت به یعنی اون عبد هنوز متعلقا للحق باقی خواهد بود. اینجوریه. بنابراین وقتی که چنین هست، اگر کسی در مانهن و فی وفی آمد این مال رو تقسیم کرد، داد به ورثه، داد به دویان، این دادن به دویان اشکالی نداره، دویان هم مالک میشن، ولی به همون نحوی مالک میشن که میت مالک بود، که متعلقا لحق الغیر مالک میشن، زکات ساقط نمیشه. بنابراین زکات تقسیم میشه به دویان. وقتی چند تا دین داشته باشین، مقدار زکات تقسیم میشه به دویان و دویان اون ارباب زکات مثلا سائی میتواند برود از اون دویان بگیره، که البته حالا اون دویان هم بعدا مثلا برن از ورثه بگیرن، مثلا قرار زمان بگیم به ورثه است و امثال اینا، ولی علی تقدیر نتیجه نهاییش این میشه که بالاخره زکاته باید پرداخت بشه، ولی زکات رو قبل از دادن به دویان پرداخت میشه یا از خود دویان گرفته میشه، این فرق رو ایشون قائل شده. خب این نگاهی هست که ایشون در مسئله داره. آقای روحانی خب اینو کلا نپذیرفته. من حالا قبل از این که به کلام آقای روحانی بپردازم، به نظرم اومد که یه مقداری در مورد این دوتا حق رهن و حق الجنایه صحبت بشه مناسب هست. این مطلب دو احتمالی که در باب نحوه تعلق زکات، نحوه تعلق دین به نحوه تعلق زکات به عین هست، اصل شبیه همین در بحث نحوه تعلق دین به ترکه مطرح. نحوه تعلق دین به ترکه عین همین بحث مطرح هست که مرحوم علامه هلی در قواعد عبارتی داره که بعد در ایضاح الفواید دنبال شده و بعدن تو کلمات آقایون دنبال شده. من الان آدرساشو میدم، میخوام عبارت ایضاح الفواید رو بخوانم و عبارت قواعدم که متن ایضاح الفواید هست اون رو هم میخوام بخونم. عبارتی صورت مسئله اصلیش این هست: دیون المتوفا متعلقتون به ترکته. دیون المتوفا متعلقتون به ترکته. ابتدا من این نکته رو عرض بکنم در این که دین میت بعد از وفات حال میشه. خب این بحثی روایت های صریح خیلی روشن داریم. و در این که دین میت تعلق به عین میگیرد، شاید اون هم اختلافی نباشه و از روایت هایی هم که حالا تو این عبارت های ایضاح الفواید هم میخونیم اون هم این مطلب رو متعرض شده، نکتش هم اشاره کرده که چرا دین میت تعلق به عین پیدا میکند در حالی که قبل از مرگ به ذمه میت بود ولی بعد از مرگ به ما ترکش و ترکش تعلق میگیره. ظاهر ادله هم که میگه که از ما ترک در مرحله ایشون هم بعد اشاره به این نکته میکنه. حالا روایاتی ما داریم که میگه که اولین چیزی که از مال خارج میشه کفن هست، بعد از کفن دینه، بعد از دین وصیت هست، بعد از وصیت ارث هست، میراث هست و اینها. این ترتیب رو تو روایات ذکر کرده. خب این ترتیب هم ظاهرش همین هست که به هر حال یک نوع حقی، حالا بعضی ها میگن که اصلا طبقه متأخر مالک نمیشن تا وقتی که طبقه متقدم هست. این تقدم در مالکیت هست، یعنی اول کفن این رو مالک هست، بعد دین مالک هست، بعد وصیت مالک هست، بعد اون وراث اصلا مالک نمیشن. یه مرحله که خب اون یک مبنا هست. در بحث دیون هم بعضی میگن تا دین ادا نشده باشد ورثه مالک نمیشن، تا وصیت ادا نشده باشد ورثه مالک نمیشن. یه جور. یه جور دیگه این هست که بگیم نه، اینها مالک میشن ولی مالکیتشون به نحوی هست که اون قبلی تا وقتی که هست نباید مالکیت بعدی مزاحم مالکیت قبلی باشه. ولی حالا من قرارم این هست علی تقدیر، حالا چه به نحو مالکیت بدانیم چه به نحو حق، ظاهر اینا این هست که متعلق حق ترکف، یعنی دیون کفن، دیون وصی مصالحهم و وراث به ترتیب در خود اون ماترک حق دارن، همون حقی که وصیت وراث دارن، همون حق قبلا دیون و اوصیا مصالحهم و کفن و اینها نسبت به میت دارن. حالا این یه بحثی که دیون متعلق به عین میشه شاید واضح باشه، خیلی بحث جدی نداشته باشه. بحث عمده این هست که نحوه تعلق دین به ماترک چیه. اون رو من ایضاح الفواید آوردم برای که این مسئله رو خدمت ای بابا جلد 3 رو آوردم، اینجا تو چیزش نوشته جلد 2 ولی پشتش نوشته جلد 2 ولی خودش جلد 3 هست. حالا من از تو چیز میخونم. بله خب متنش این هست. ببینید دویون اول متن قواعد رو بخونم. دویون المتوفا متعلقتون به ترکته، این مطلب که به این تعلق میگیره دیگه از اون ذمه بودن خارج میشه. البته اختلافی در میان بین شیعه و عامه هست، بعضی از عامه میگن نه هنوزم به ذمه تعلق گرفته، به یه نحوی از آنها بحثش رو خلاف هست، این رو ملاحظه بفرمایید. بعد میگه و هل هو که تعلق العرش به رقبت الجانی و عبدی که جانی باشه و اون عرش باید پرداخت کنه، اون یک نحوه تعلقی این عرش به رقبه جانی پیدا میکنه، آیا مثل او هست؟ او که تعلق دین به رهن احتمالون و یظهر الخلاف فی ما لو اعتقل او لفی ما لو اعتقل وارثو او باع نفذ علی اول دون الثانی. بنابراین که تعلق العرش به رقبت الجانی باشه، این تعلق مانع تصرفات وارث در اون عبد نمیشه. اون عبدی که جانی هست، اون عبد از ملکیت مولاش خارج نمیشه، حق تصرف مولا هم باقی هست، مولا میتواند تصرف کنه، ولی تصرف که میکنه متعلقاً للحق نافذ میشه، متعلقاً للحق، به خلاف رهن که اون اصلا اف تفرف از جلی تفرف رو میگیره. و یظهر الخلاف فی ما لو اعتق الوارث اون جانی رو مثلا او باع نفذ علی الاول دون الثانی. خب بعد و هل یشترط استغراق الدین اشکالون اغلب او ذلک. بعد البته یه بحثی ایشون مطرح میکنه که آیا این بحثایی که ما گفتیم در صورتی هست که دین مستغرق باشه یا دین مستغرق نباشه. ایشون میگه اگر دین مستغرق نباشه، اصلا کل مال از بین به ورثه در ورثه نسبت به مازاد از دین ملکیت مطلقه دارن. اون مقداری که این هست که یک نوع تعلق دین به او، دین به او تعلق میگیره، به مازاد از دین، به حق ورثه نسبت به مازاد دین اون حق مطلق هست، نسبت به ما قابل دین این بحثا پیش میاد که مثلا که تعلق العرش به رقبت الجانی هست یا که تعلق دین به رهن هست. خب بعد تو پاورقی عبارت، حالا عبارت بعدیش هم شما عبارت قواعد رو ببینید و توضیحاتی در مورد اون داره و اونا رو حالا من نخونم. شما یه نکته‌ای تو عبارت ایضاح الفواید داره، اون نکته هم توجه بفرمایید، تو بحثای بعدی ما دخالت داره، هم بحث آخری که مرحوم سید مطرح کرده. میگه و هل یتعلق حقوق الغرما به زوائد ترکه کلکسب و نتاج و ثمره الاغرب المعنى. مرحوم آقای سید اینجور ذکر کرده، آخر مسئله این بود که میگفتن حق غرما به خود ترکه تعلق میگیره، نه نمای ترکه. این قبلش مرحوم علامه همین مطلب رو تو خلاف هم آورده، اونجا به این عبارت باید توجه کرد. من عبارت بعدن در کلام من سید رو که داشتیم توضیح میدادیم در مورد اون عبارت توضیح خواهیم داد و بهش خواهیم پرداخت. ولی حالا من به اصل عرض کنم مطلب مرحوم فخر المحققین اشاره میکنم. ایشون میگن که عقول میگن این که وجه این که تعلق العرش به رقبت الجانی باشه که تعلق دین به رحم باشه دو تا احتمال ذکر کرده، میگن بعضی از خواص اون تعلق العش به رقبت الجانی رو داره، بعضی از خواست که تعلق دین به رحم رو داره. اونایی که گفتن مثل تعلق العش به رقبت الجانی هست، اون خواستی رو در نظر گرفتن که شبیه اون هست، تعلق دویون به رقبه به ترکه میت. اونایی هم توضیح میده، حالا خود عبارت رو ملاحظه فرمایید، من اون تیکه ها رو نمیخوام بخونم. اونایی هم که گفتن که تعلق دین به رهن هست، اونا بعدی خواست دیگر رو مطرح کردن که مشابه این هست. مرحوم فخرالمحققین یه چیز دیگه اینجا اختیار میکنه. ایشون میگه ولی افهو اندی انهو تعلق به رأسه مغایرون لهما ولا یلزم من الاشتراک فی صفتن الاشتراک فی الماهیه، که در بعضی از صفات اینا اشتراک داشته باشن لازم نیست که از جهت ماهیت مثل اون باشن، مجرد این که بعضی از خواص تعلق العرش رو داشته باشه اون لازمش نیست مثل اون باشه، که تعلق دین به رحم اونم لازم نیست مثل اون باشه. نه، به نحو حق هست، ولی یه حق مجزا، یک حق ثالثی هست که متفاوت، یک حق مستقل. لازم نیست ما اگر حق قائل شدیم این حق رو ملحق کنیم به اونها، یک حق مستقل ما قائل میشیم، که این عبارتی هست که اینجا داره. اینجا حالا عبارت، من وارد اون چیزاش نمیشم، توضیحاتی که ایشون داده نمیشم، ولی نکته‌ای که میخوام اینجا اشاره کنم اون اینه که تفاوت تعلق این تفاوت حق الرهانه و حق الجنایه چیه؟ از این عبارت اینجور استفاده میشد که تفاوتشون این هست که در حق الرهانه حق به گونه ای هست که مانع تصرف مالک می شود، مانع تصرف مالک می شود دیگه، یعنی اون کسی که در مالش حق دیگری وجود دارد نمی تواند در اون مال تصرف کند تا وقتی که حق در این مال وجود داره، ولی حق الجنایه مانع تصرف در مال نمی شود. اون عبارتی بود که تقریبا علامه واضح رو بیان کرده بود. این رو مرحوم آشتیانی در کتاب الغذا جلد 1 صفحه 601 مفصل بهش پرداخته و عبارتی از شیخ انصاری استادشون نقل کرده در مورد این دوتا تفاوتی که هست، که عرض کنم یکیش این هست که ایشون میگه در مورد حق الجنایه این به مالیت العین تعلق میگیره حق، نه به خود عین، به مالیت العین تعلق میگیره، ولی در مورد حق الرهن به خود عین کنه تعلق میگیره. به خود این رو توضیح میده و مرموشتیانی هم اونجا بحثایی رو مطرح کرده و گفته های واقعا همینجور هست. این رو ملاحظه بفرمایید، بحث جالب توجهیه در فهم این مطالب اینجا مفید هست و من حدسم میزنم تا حدودی این بحث شرکت حقیقی و شرکت در مالیت از این از این حرفای شیخ طوسی، شیخ انصاری نشأت گرفته باشه. من این حدس میزنم این الهام بخش مرحوم ناینی شده که بعداً در بحث شرکت، دو جور شرکت، شرکت حقیقی و شرکت در مالیت، این عبارت های شیخ طوسی خیلی آدم رو به اون بحثا فکر میکنن کشیده باشه. این رو ملاحظه بفرمایید، کتاب غذای آشتیانی جلد 1 صفحه 601 همین بحثش هست. در مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 215 هم مفصل در مورد این تعلق حق صحبت کرده و نقل اقوال و امثال اینها رو هم اونجا وارد شده و اینها. اون فرد، اون
ایزاح الفواید رو هم که عرض کردم، ایزاح الفواید بعدن مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد حرفای ایشون آورده و پذیرفته. و یه نکته کلی بهتون عرض بکنم، جامع المقاصد خیلی وقتها اصل حرفاش از ایزاح الفواید فخرالمحققینه، ولی اون حرفها رو به صورت پخته تر و با عبارتهای واضح تر سلیس تر مطالب رو بیان میکنه. البته زواید هم داره ها، نه اینکه صرفا همون حرفا باشه، ولی کاملا مشخص هست که حرفای فخرالمحققین رو اصل هست. و چون حرفهای فخرالمحققین رحمت الله علیه در جامع المقاصد محقق کرکی علیه الرحمه به صورت پخته تر و بهتر منعکس شده، دیگه بعد از او افراد به این ایزاح الفواید مراجعه نمی کنن. حرفهای محقق کرکی، محقق فخرالمحققین نسکن منسیه شده، به دلیل اینکه به یه معنام حق دارن، چون به هر حال عبارت های فخرالمحققین خیلی وقت عبارت های شیرین و شیوا و فقیانه و اینا. به خصوص یه نکته ای وجود داره، همین نکته که شما اشاره کردید، مرحوم فخرالمحققین خیلی از بحث هاش رو با اصطلاحات فلسفی و در چارچوب قواعد فلسفه و منطق مطرح میکنه. مرحوم محقق کرکی همون حرفا رو میاره با لسان فقها و با زبان فقها و نه زبان فلسفی و اون چارچوب هایی که اون فهم مطالب فخرالمحققین گاهی قد به خاطر همین که اصطلاحات فلسفی و بعضی چیزا قرار داده فهم دشواریه. و من تصور نمی کنم که اون چارچوب های فلسفی و منطقی که مرحوم فخرالمحققین به مطالبش داده مطالب رو عمیق‌تر کرده. من به نظرم مطالب محقق کرکی همچنان که فقها هم بیشتر پسندیدن بیشتر برده پسند هست. البته میگم اصل حرفهای فخرالمحققین واقعا عالمانه است و حق داشته محقق کرکی اینقدر تحت تاثیر صاحب ایزاح الفواید مرحوم فخرالمحققین باشه، ولی خب سعی کرده اون رو به یک چارچوب‌های قابل فهم‌تری در بیاره و اینکه جالب‌تر شده. حالا این بحثا رو ملاحظه بفرمایید و کتاب غذا آشتیانی هم ببینید، یه مقداری فهم این دوتا مبنا و اینکه حقیقت این دوتا مبنا هستن چیه در فهم مطالبی که آقای حکیم اینجا ارائه دادن میتونه مؤثر باشه. حالا ما چهارشنبه قراره روایت بخونیم. من دیروز یه صحبتی که تو مدرسه داشتم یه روایتی خوندم، این روایت ناقص خوندم و یکی از دوستان هم بعد از جلسه یه سوالی از من کرد، این روایت رو میخواستم امروز بخونم و معنا کنم. این روایت در کافی هست ولی کاملترش تو امالی صدوق مجلس 74 روایت 12 هست. این روایت اینه: عن ابی حمزة الصومالی عن سید و سید السند هست، عن ابی حمزة الصومالی عن سید العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب قال المؤمن خلط علمه بالحلم. این عبارت تو کافی وارد شده، بعد تیکه‌هاش تفاوت داره. عبارت مرحوم صدوق هم در موارد اختلاف بهتره، هم بعضی از افتادگی هایی که تو کافی هست اینجا نداره. اینه که من عبارت مرحوم شیخ صدوق رو میخونم. المؤمن خلط علمه، تو کافی عملهو هست که مرحوم علامه مجلسی اشاره میکنن علمهو بهتره. المؤمن خلط علمهو بالهل، مؤمن علمش رو با هل مخلوط کرده و آمیخته. یجلس لیعلم، مینشینه برای اینکه یاد بگیره، نه برای اینکه به اصطلاح لیوباهی به هل علما، اون روایتی که هست درس آموختنش برای اهداف غیر خدایی هست، نه برای اینکه یاد بگیره. عبارتی رو من ینست خوندم دیروز، بعضی دوستان گفتن چرا ینست خوندید یونسته، چون نمیدونستم مراجعه کردم دیدم هر دوش هست ولی یونست بهتره. دیدم چیز تو جمهرت اللغه هست، نست ینست و نفتن و انست یونست و انساتن فهو ناست و منست فی معنی سکوت و منست اعلاف اللغه، جمهرت اللغه جلد یک صفحه 401. بعد توی محکم هم داره نست الرجل ینست و نفتن و انست و هی اعلا سکت و فی تنزیل فسم اوله و انستو انستو وارد توی اعراف آیه 204. بعد این در تاج العروس جلد 3 صفحه 48 هم هفت نفت الرجل ینستو بلکسر نستن و انست انساتن و هی اعلا و انتفت فکت هاکذا فسر و غیر واحدن و قد غیره راغب بل فیوم بل استماع قالو انست ینستو انساتن اذا فکت سکوت مستمعن. من فکر میکنم فیومی و راغب اینا اشتباه کردن، آیه قرآن فستم اوله و انستو داره، تو آیه قرآن به قرینه که قبلش افتم او داره افتماعی هست که با انسات همراهه. این فرق داره با این، تو همین آیه هم ینست یا یونست که این روایت ما وارد شده به معنای این هست که گوش بکنه. اصلا اون یجلس ل... این میگه یجلس لیعلم و یونست سکوت میکنه، اصلا فرض نکنه کسی داره حرف میزنه که ما سکوت بکنه و اینکه گوش کنه حرفو، نه، وقتی زمینه حرف زدن نیست و احساس میکنه حرفش به درد نمیخوره سکوت میکنه. و ینطق لیفهم، اگه جایی نطقش باعث فهم هست ینطق لیفهم، مثلا تو درس اشکال میکنه برای اینکه مطلب براش واضح بشه. بعد ادامه روایت دیگه وقت گذشت باشه شنبه من میخونم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله محمد. نه ظاهرن مراد من چیدم بود، توجهم داشتم به این جهت، ولی به احتمال زیاد این هست لینت، یعنی با توجه به قرینه مقام و اینها این هست. ببینید مرحوم علامه مجلسی هم همین جوری که لیفهم معنا کرده که نطقش برای فهم هست نه برای گیر دادن و امثال اینا، تعنت نیست.